بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين آخرین نظریه‌ای که درباره موضوع علم کلام مطرح شده و بحث می‌کنیم نظریه‌ای است که به متأخرین نسبت داده شده و آن این است که موضوع علم کلام المعلوم به جای الموجود من حیث و موجود اینا گفتن المعلومو، البته با یک قید، المعلومو من حیث و یتعلق بهی اثبات العقائد دینیه، از این حیث. پس در علم کلام راجع به معلوم بحث میکنن، اما نه مطلقا هر معلومی، بلکه راجع به اون معلومی بحث می شود که به بحث به اعتقادات دینی ارتباط داره و اثبات آنها به او مربوط می شود. من یه چند تا عبارت خدمتون می خونم، بعد این رو بررسی می کنم. قال ابوالخیر و عند المتأخرین موضوعه المعلوم من حیث و یتعلق بهی اثبات العقائد دینیه تعلقا قریبا او بعیدا، یعنی ارتباطش با اعتقادات دینی یا نزدیکه یا نه فاصله داره بعید. کشف الظنون جلد 2 صفحه 1503. این یک عبارتی بود که گفتن عند المتأخرین. جناب لاهیجی مرحوم عبدالرزاق ایران فرموده است که ذهب اکثر المتأخرین، عبارتشون این است، ذهب اکثر المتأخرین الى ان موضوع علم الکلام هو المعلوم من حيث يتعلق به اثبات العقائد الدینیه. شوارق الالهام جلد 1 صفحه 70. شوارق الالهام، شوارق چاپ جدید 5 جلدی، شوارق الالهام جلد 1 صفحه 70. خب حالا به طور مشخص از کسانی که قائل به این نظریه اند صاحب مواقف است، ظاهرا شارح مواقف هم با ایشون هماهنگه و جناب تفتازانی هم طرفدار همین دیدگاه است. در کتاب شرح المواقف جلد 1 صفحه 40 اینجور بیان فرمودن، فرمودن موضوع علم الکلام المعلوم من حیث و یتعلق بهی اثبات العقائد دینیه تعلقا غریبا او بعیدا. این هم متن عبارت المواقف است که آقای قاضی ایجیب این را قائل شد. بعد توضیح دادن، توضیحش این است که گفتن ما در علم کلام مسائلی که بحث میکنیم دو دستند، یا از عقاید دینی هستند یا نه مستقیما از عقاید دینی نیستند، ولی وسیلن و مقدمن برای اینکه ما بر اساس اونها عقاید دینی را اثبات بکنیم. پس کل اون چیزهایی که در متون کلامی و مباحث کلامی بحث میشه دو دسته است، یا مستقیما اعتقادات دینی است یا نه مطالبی است که اینا در خدمت اعتقادات دینی قرار میگیرند. و ذالک لان مسائل هذا العلم اما عقائد دینیه که اثبات القدم و الوحده لسانه، مثلا بگوییم خدای متعال قدیمون، خدای متعال واحدون، عالمون، اینا. و اثبات الحدوث و صحت الاعاده للاجسام. اثبات میکنیم عالم حادث است، اثبات میکنیم که اجسام بعد از اینکه از مرگ بعد از مرگ اعاده میشن، یعنی اعاده ی اجسام که همون بحث معاد باشه. و اما قضا یا تتوقف علیها تلک العقاید، یا اینه که نه، یک مسائلی هستن که این عقاید بر اونا متوقف هم، که ترکب الاجسام من الجواهر الفرده، که اجسام از جوهر فرد اینون اجزای لای تجزا تشکیل میشه. و جواز الخلق، حالا اینا اعتقاداتیست که متکلمین دارن، حکما در این مسائل با اینا اختلاف نظر دارن، رد میکنن اینها. و کانتفاء الحال، یعنی بین وجود و عدم واسطه این نیست، یعنی حال که همون بعضی از معتزله قائل شده بودن. و عدم تمایز المعدومات، اینم باز قول معتزله است، مثلا معدومات بینشون تمایزی نیست. المحتاج الیها فی اعتقاد کون صفاته تعالی متعدده موجودتون فی ذاته. حالا توضیح بخوام بدم اینها را دیگه طول میکشه که نظر به چه اعتقاداتی دارن، بحثایی است که در این زمینه ها اختلاف نظر است. حالا خیلی مهم چون نیست معطل نشیم بریم جلو. و شامل لموضوعات هذه المسائل، چه چیزی هست که همه اینها را در بر میگیره که اون بشود موضوع این علم، که همه اینها از عوارض او باشند، از احکام او باشند. و شامل لموضوعات هذه المسائل هو المعلوم، یعنی معدوم هم معلوم است. این ویژگیش این است. اگر میگفتیم موضوع علم کلام الموجود، حال شامل حال نمیشد، مثلا مسئله به نام حال، چون الحالو وصف للموجود لیست به موجوده ولا معدومه، مثلا حال این تعریفش. اگر موضوع علم کلام را الموجود بگیریم شامل این مسئله نمیشه، یا شامل معدوم نمیشود، مثلا المعدومه هل یعاد اولا، یکی از مسائلی است که در کتابای کلام بحث میکنن دیگه، المعدوم یعاد اولا. خب معدوم که از اقسام موجود که نیست، اما از اقسام معلوم چی هست، این فرقش این است. یعنی اگر موضوع را المعلوم قرار بدهیم، هیچ مسئله ای از مسائلی که در کتابهای کلامی بحث کردن خارج نخواهد شد. اگر از موجود بحث کنیم، بعضی چیزا خارج میشه، مثل همین المعدوم و الحال و این چیزا. اما المعلوم که گفتیم، بالاخره المعدوم هم چه هست؟ معلومون. الحالو چه؟ معلومون. و شامل لموضوعات هذه المسائل هو المعلوم المتناول للموجوده و المعدومه و الحال. یعنی دیگه هیچ مسئله ای از مسائلی که در کتابهای کلامی بحث کردن از این موضوع خارج استطراد نخواهد شد. توجه فرمودید؟ یعنی بقیه اون نظریه ها، هر نظریه رو شما بگید، بعضی از مسائل میشه استطرادی، اینجا نه، هیچی استطرادی نیست. همه این مباحث در چتر زیر چتر المعلوم قرار میگیره. الان یه قید داره، کدام معلوم؟ اون معلومی که یتعلق به اثبات العقائد دینیه، تعلقا قریبا، مثل الله قدیمون، الله موجودون، الله واحدون، عالمون، امثال اینا. تعلقا بعیدا، مثل اینکه مثلا ممکن و قدیم چیز، حادثون، جوهرون، عرضون، امثال این چیزا. اینا خودش مستقیما از عقائد نیست، اما یتعلق به اثبات العقائد. این را فرمودید. فإن حکم على المعلوم بما هو العقائد الدینیه تعلق به اثباتها تعلقا قریبا، یه مثال عرض کردم. و این حکم علیه بما هو وسیلتون الیها، این معلوم را ما بحث میکنیم چون وسیله است برای عقاید، اگر این را بگیم تعلق به اثباتها تعلقا بعیدا ولی البعد مراتب و متفاوته. این نظریه است که این آیان مطرح کردن، تقریبا حرفای تفتازانی هم خوندن نداره دیگه، معطل میشیم. همین شبیه همین هاست، ایشون هم همین دیدگاه را قبول کرده. گفتم موضوع علم الکلام هو المعلوم من حیث یتعلق به اثبات العقاید دینیه. بعد جناب تفتازانی میگوید که یک مزیتی هم که این نظریه داره این است که دو تا مزیت داره. اگر ما موضوع علم کلام را المعلوم با این حیث با این قید قرار بدهیم، دو تا مزیت داره. یکیش این است که بیان الحلیه است. یعنی چی؟ اگه یادتون باشه قبلا بحث میکردن که موضوع هر علمی یا باید بدیهی الوجود باشه، بیان الحلیه یعنی که احتیاج به اثبات نداشته باشد، مثل الموجود. موجود هم همینطوره دیگه، موضوع فلسفه است، اثبات نمیخواد دیگه، هم بدیهیه که هست، واقعیت هست، موجود هست. یا اگر بیان الحلیه نشد باید چکارش کنیم؟ باید در یک علم دیگری اثبات بشه، ما فوق این علم، مقدم بر این علم. گفتن نمیشود که موضوع علم یعنی حلیهش از مسائل خود علم باشه، این درست نیست. این بحث قبلا اگه یادتون باشه در این باره داشتیم. ایشون میگه خیلی خوب، اگر ما موضوع علم کلام را المعلوم قرار دادیم این مشکل حله، چون این که معلوم هست بدیهیه دیگه، نمیخوایم اثبات کنیم که مثلا هناک معلوم، اون معلوم چیز واضحه، از موجودم واضح‌تره، تو ذهن ما هست، در پیش نفس ما هست. پس بنابراین این یک مزیت. مزیت دومم که اشاره کردیم، میگه شمول داره. الموجود اگه قرار میدادید بعضی مسائل علم کلام استطرادن داخل میشد، اما اگر بگیم المعلوم هیچ استطراد لازم نمیاد، تمام مسائل از طبقه بندی میشن. اونی که متن عقاید دینیه تعلقا غریبه، این معلوم تعلق غریب به او داره. اونی که متن عقاید نیست وسیله است برای اثبات عقاید، تعلقا چه بعیدن، حالا اونم مراتب دارد، بعید درجه 1، 2، 3 هرچی باشه. ایشون میگه این دوتا مزیت را اگر ما موضوع علم کلام را المعلوم قرار بدهیم دارد. شرح مقاصد، آدرس این را مرقوم بفرمایید، شرح مقاصد هر میشه از خدمتون که جلد 1 صفحه 173. خب این تا اینجا که حالا اصل این نظریه را مطرح کرد. اگه نکته الان به ذهن شما میرسه که قابل استفاده باشه استفاده
میکنه. یه موضوع رو از موجود هم بگیم بس همین تو مزیت هستش دیگه؟
نه، شمول را نداره. مزیت دوم را عرض کردم نداره. یعنی مثلا حال از مباحثی است که در علم کلام متون کلام بحث شده، لیس به موجود. اگر بگید موضوع علم کلام الموجود، شامل الحال نمیشه، یا شامل حال، شامل هر شود که المعدوم، که بحث میکنید که مثلا المعدوم المطلق لا یخبر عنه، مثلا یا المعدوم و یعاد او لا یعاد، اینا بحثایی است که اونجا انجام میشه. المعدوم خب موجود شامل حالش نمیشه. حتی گفتن که بعضی مسائل کلام هست که وجود عینی ندارد، ناظر به وجود ذهنیه، مثل النظر، الدلیل، اینکه آیا نظر مفید علم است یا نه، دلیل چیست، دلیل صحیح کدام است، غیر صحیح، اینا رو بحثایی است که در کتابهای کلامی بحث شده، بررسی شده. خب این وجود خارجی، ناظر وجود خارجی که نیست که، دلیل و نظر وجود ذهنی دارن. والله یه عده از متکلمین قائل به وجود ذهنی نیستن. اگه گفتید کیا؟ در حد بدایه خونده باشید میدونید کیا قاعده به وجود، مثل فخر رازی که چه گفته از فخر رازی؟ گفته است که علم از مقوله اضافه است. مشهور این است که علم از مقوله چی است؟ کیف است، کیف نفسانی، کیف. بله، آقای فخر رازی میگوید که علم از مقوله اضافه است، یعنی اضافتون بین العالم و المعلوم، اینجا علم حاصل میشه، چیزی در ذهن ما نداره. خب اگر کسی قائل به وجود ذهنی نشد، این دلیل و نظر را که بحث میکند، اینا نه مصداق وجود خارجیه نه مصداق وجود چی؟ ذهنی از نظر او، پس میشه استطرادی. اما اگر همین آقا، یعنی مثلا فخر رازی فرض کنیم، گفتش که آقا موضوع علم کلام چی است؟ المعلومو من حیثی تعلق و به اثبات العقاید دینیه. خیلی خوب، نظر را شامل میشه، دلیل را شامل میشه، معدوم را، حال را، همه چیز را. دقت کردیم؟ یک مزیت این داره که شمولش تمام مسائل را مستقیما بدون اینکه بخواهیم چیز تکلفی داشته باشیم دیگه زیر چتر خودش قرار میده. این در هیچ چیزی از این چیزایی گفتیم نیست، نظریایی گفتیم. بله، حتی در اونجایی گفتیم ذات خدا مثلا یا تو هست، یا گفتیم عقاید دینیه، بازم باید یه سر مباحث را وزن کنیم به اینا. اما اگر گفتیم موضوع المعلوم با این حیثیت، با این غیب، هیچ چیزی دیگه خارج نمیشه. خب این نکته دیگه ندارید؟
وجود مسابقه با علم
هست دیگه، با معلومه.
خب این معلوم
به
هر
حال، هر
نظری
دارم
وجود
ذهنی
قبول دارم ندارم،
معلوم
به یه چیزی
تعلق میگیره،
اون چیزی هم وجود
دیگه غیر از اون که دیگه نیست. حالا یک حالت اضافه این میگوید، اون علم، اون اضافتون مخشه خارجی علم نیست، منم که انسانم، نفس ما هم علم نیست. الاضافه بین العالم و المعلوم هو العلم. این علم را یک امر نسبی میدانه، یک امر در واقع هم اضافه دیگه، مقولی اضافه، خودش مصداق وجود ذهنی نیست. خب این نظریه درست است یا درست نیست؟ من یک نکته اول خدمتتون عرض کنم. اون قدیم ها، حالا قدیم ها که میگم نه 100 سال قبل از این، 20 سال قبل از این مثلا، این بحثا رو که بنده، خب اینا چون قبلا بحث کرده این به صورت فشرده، حالا کتابش هم کتاب درسی هست، ما هو علم الکلام، یک فارسی دارد به نام درآمدی بر علم کلام، عربیش هست ما هو علم الکلام، که بعضیا گفتن که فلانی اینجا میخواد کتاب بنویسه، میاد این بحثا رو میگه که کتاب بنویسه. بابا اینجور تهمت نزنید، اینجور نیست، ما داریم بحث علمی میکنیم. حالا بحث علمی که میکنیم، خب البته اشکالی دارد که حالا این بحثمون رو بعداً اگر شد، برای من علم الدین رو 3-4 سال قبل بحث کردم، هنوز کتاب نشده، هم جزوه. 20-30 سال قبل من منطق، هم فیزیک تدریس میکردم، هنوز دفترهاش خطی مونده، یعنی شرح منطق مظفر چاپ نکرده، هنوز خطی مونده. خیلی از بحثا بنده داشتم که اینا کتاب نشده، بعضی بحثا که اینا کتاب شده اینجا نیومده اینجا بحث کنیم. بعد اینجور نیست، یعنی بعضن گاهی وقتا تو ذهنشون بعضیا میگن فلانی موضوعات را خیلی مفصل میگیره، میخواد کتاب بنویسه. حالا کتاب میخواد بنویسه، میاد اینجا فرض کنیم که العیاذ بالله ما را هم وسیله کرده که مثلا بحث کنیم. اینجور نیست آیدون، بحث داریم میکنیم، بحث حوزوی، البته بحث مفصل هست، ولی در حد مختصر همون کتاب هست که همون کتاب مطالعه کنیم هست. الان داریم تفصیلی بررسی میکنیم، کما یفتضیح بحث درس خارج، اسمش خارج علمی کلام دیگه، حالا حوزه قبول بکنه یا نکنه، خودمون که قبول داریم که، حالا حوزه قبول داشته باشه خارجی که، یعنی ما خودمون قبول داریم. مرحوم مدرس اون وقت که نماینده شده او زمان رضا شاه، رأی را که خوندن هیچ رأی نخوندن برایشان، گفتن هیچ رأی نداره، یک رأی هم نداره. گفت بابا این تقلبه، برای خاطر اینکه من به خودم که رأی دادم که حداقل یک رأی باید داشته باشم، خودم به خودم رأی دادم در انتخابات، شما میگید من هیچ رأی نداشته باشم، بعد معلوم میشه دروغ میگید. حالا ما خودمون رو قبول داریم، بحث خارج قبول داریم، از خیلی بحث خارج هایی که فقه و اصول میگن قوی تر، فرده تر، قوی تر، محکم تر، از خودمون میتونیم تعریف کنیم. که اگه یه روزی هم ان شاء الله قضاوت حق شد، قاضی حق نشست وسط فیزیه، درس رو با هم مقایسه کنن ببینن که این درس خارج کدوماش قوی تر، پایی تر، اساسی تر، اون بحث آخر. خب قدیم ها من یک اشکالی به این نظریه وارد کردم، الان به نظرم میاد وارد نیست. اون چه بوده؟ اون این بوده که بنده عرض کردم اصلا این بحث هایی که شما مطرح میکنید، الموجود، نمیدونم المعلوم و مانند اینها، با تاریخ علم کلام نمی‌سازد. یعنی علم کلام تاریخش کهن است، به عصر ائمه برمی‌گرده، از صدر اسلام بوده، به خصوص در زمان ائمه. یادتون هست بحث کردیم عنوان متکلم، عنوان کلام تو روایات آمده، یه اصطلاح رو ما داریم. ولی آیا هیچ وقت اون وقت که این رو بحث می‌کردن مطلبی به نام موضوع علم کلام موجود به ماه و موجود المعلوم من حیث و کذا؟ اینا نبوده. امامت بحث میکردن، جبر و اختیار بحث میکردن، امر بین امرن بحث میکردن، اراده الهی بوده، ایمان و کفر بوده، بحث اینجوری بوده. یعنی وقتی ما پرونده علم کلام را در جهان اسلام باز میکنیم، مطالعه میکنیم، لا خبره و لا اثر از این مباحث، اینا بعدن درست شده، پس یه چیزهای نوپدیده. اونی که موضوع علم کلام از هرچه هست باید از اول باشه. موضوع علم کلام اون چیزی که من بدو الامرم بوده، نه اینکه حالا مثلا دو قرن، سه قرن، چهار قرن، پنج قرن، شش قرن، گاهی ممکنه هفت قرن، مثلا اینا چند سال صاحب مواقف، قرن اشعت که هفتم هجریه، این چند قرن، یعنی این موضوع، این مباحث موضوع نداشته، داشته. من نتیجه گرفته بودم اونجا و اینجور استدلال میکردم که پس ین کشف از این بحث تاریخی، از این بحثی که ما بریم به واقعیت رجوع کنیم که موضوع علم کلام چی است، بفهمید. اگه حد زدیم، اگه اینطوری بحث کنیم، ما پسینی به اصطلاح امروزی ها، نه پیشینی، یعنی بحث پسینی کنیم، یعنی ما وقعه را ما بیاییم حالا درباره اش تأمل کنیم، فکر کنیم. و گفته چی از کار در میاد؟ آفرین میشه العقائد، عقائد توحید و نبوت و عصمت و امامت و صفات امام، صفات نبی، صفات الهی، امثال اینا بوده دیگه، اینا میشه العقائد. این اشکال را اگر رجوع کنید تو همین کتاب ما هو علم کلام هم هست، در آمده علم کلام هر دو جا هست، ولی به نظرم میاد این قابل دفع این اشکال یا قابل رفع میشه پاسخ داد. شما واگذار میکنم اول شما روش فکر کنید، ببین به نظر شرفتون چیزی میرسه، این اشکال بنده را برداریم. درست است تا لم یکن هناک خبر ولا اثر من هذه الاقوال، نه این صحیحه، یعنی این را نمیشه منکر شد، چیزی از این چیزا نبوده که. اما در این حالی که نبوده، این رد نمیکنه که موضوع علم کلام بتونه همین باشه. میخوام اینو بیان بفرمایید، چرا ملازمه نیست؟
دلیل این نداره که مضمون نداشته میشه، شاید موضوع چیز بدیهی بوده یا رد نمیکنه موضوع نداشته.
نه نمیشه میگه نداشته، که میگیم موضوع همین اعتقادات بوده، همون نظریه‌ای که میگوین موضوع علم کلام العقائد الایمانیه، اونو بگیریم، یعنی بگیم اون نظریه درسته.
این تفسیرهای متعددی که بعد از همین عقاید شروع شد، از همین عقاید موجود رو استخراج کردن، از همین عقاید المعلوم را استخراج کردن،
خب
یه تفسیر جدید از اون ارائه شده،
یعنی عقاید را تفسیر کنیم به المعلوم و
تعابیر مختلف شده. این کلام مشخص و حسنا که واقعه دیگه،
نه میخوام بگم یعنی واقعا همینطوره، تفسیری است از اعتقادات، اسم اون تفسیر الموجوده یا المعلومه این که نیست که، یعنی تفسیر نیست. بله
ارتباطم نیستش، اما که یه تفسیر عقاید دینیه.
خب یعنی چه جوریه؟ همین رو باید بیان. بله.
به همون نحوی که مرتبط با همین عقاید دینیه باشه، از معلومات که مرتبط با اون عقاید دینیه باشه، از موجوده به همون مرتبط با عقاید دینیه باشه. این یک بحث فراتر، ولی با اصطلاح
حالا اگر فرض کنیم این حرف درست، داوری بخوایم بکنیم، امر یدور بین این که بگوییم موضوع علم کلام العقاید، که وقتی اگه اینو بگیم واقعیت‌های تاریخی هم مؤیدش هست دیگه، هیچ گونه تأویل و تفسیر و کنکاش چیزی لازم نداره. اما اگر بگوییم موضوع الموجود یا المعلوم، ما نداریم، لا یوجد این عنوان، اینا باید در بیاریم حالا با تأمل و با تحلیل. خب اذا داره امر بین این که اون باشد یا این، کدوم وقت مقدم هست؟ العقاید اون بس مقدم میشه، بس اون برتری داره. یعنی که اگر قائل شدیم که موضوع علم کلام العقاید و الایمانیه که ابن خلدون اینا گفتن، یعنی بس یک ببخشید، بس بنابراین یک نمره و امتیازی الان شما قائل میشید که اون برتری داره، بس میشه اصح دیگه. بنابراین باز اون حرفی که بنده اونجا نقدی کردم به جای خودش هست. اون نقد من اینه که ما چرا اطلع از قفا کنیم یا تبعید المسافه کنیم؟ خب وقتی که واقعیت ها رو نگاه میکنیم، ما مواجهه با چه میشیم؟ پرونده علم کلام را مطالعه میکنیم، تاریخش را، مواجه میشه با عقاید. حالا دیگه چه ضرورتی دارد دوباره بیام اینها را هی تحلیل کنیم، تعبیر کنیم، یه چیزی در بیاریم به نام المعلوم یا الموجود رفت بدیم؟ خب این همون نقدیست که بنده اونجا کردم. کدوم موضوعات؟ خب نه الان مگه مثلا موجود نگیم اشکالی به وجود میاد؟ یعنی همچنان بگوییم علم کلام درباره عقاید دینی بحث میکنه. حالا اعتقاداتی که از قدیم بوده، یه اعتقاداتی هم ممکنه جدیدن مطرح شده، مسائل جدید مثل مسائل جدید، مشکلی که نداریم که بگیم کنده یه خلایی هست، حالا میخواییم این خلا رو پر کنیم، بیاییم ما اینا رو مطرح کنیم که اون خلا پر بشه. چون این ضرورتی که وجود نداره که چیه؟
نیاز بوده که این بحث رو کردن، اگر نیاز نبود که وارد
نمیشه. چه نیاز؟ نیاز چی بوده؟
برای اینکه مثلا جواب موجودی رو بدن، جواب اونایی که زبان اسلام نمیفهمن، جواب فلاسفه‌ای که کافر هستن، جواب اونا رو بخوان بدن، مجبور بودن از این بحث‌های مقدماتی بحث کنن که موجود و ماهیت و
خب باشه بحث کنن. اون وقت میگن که اینها از باب مقدماته، کما اینکه در بحث‌های گذشته اشاره شد، من تصریح کردم که اگر ما وارد میشیم، مثلا حالا تجرید، مثال واقعی بخوام بزنیم، تجرید الکلام، این چندین بار گفتیم تکرار میشه خسته میشید، شش مقصد داره، درسته؟ تجرید مرحوم خواجه، المقصد الاول امور عامه است، المقصد الثانی جواهر و اعراض، المقصد الثالث ذات و صفات و افعال، بعد دیگه نبوت و امامت و معاد، درسته؟ این المقصد الاول و ثانی چه نقشی داره؟ اینا که از عقاید که نیستن که، میگن آقا اینا موادی مقدمات
برای جواب
مرحبی، برای به عنوان مقدمه. پس ما میگیم همچنان موضوع علم کلام عقایده است، کانه و الان هم همونطوره عقایده. این مباحث دیگر چه میگه توی این کتابهای اعتقادی کلامی؟ میگه نه، از باب موادی و مقدمات.
خیلی از اون مواهدی که برمیگرد به اعتقادات، مثل این که العالم حادث باشه یا قدیم باشه، این بحث اعتقادیه دیگه.
خب بحث اعتقادیه
و همون مقصد اول هم.
یعنی در واقع چرا میگیم العالم حادث؟ حالا اگر بگیم حادثه چه مشکلی پیش میاد؟ میگیم العالم حادث تا یحتاج الى محدث، تا وجود محدث رو ثابت کنیم، یعنی شاید وجود خدا. یعنی الاعتقاد به حدوث العالم به ما هو و عقیده که نیست که، الایمان بالله اعتقاداته، صفات الله اعتقاداته، ولی الاعتقاد بالحدوث مقدمه است برای اثبات محدث. یه نگیم وقت محتج نمیتونیم اثبات کنیم، خودش مستقیما باز از عقاید که نمیشه که، مرتبط با عقاید اسلامی و دینی است. یعنی المسلم المؤمن المعتقد بالله لاجرم یعتقد به ان العالم عالم حادث، حالا حادث زمانی یا ذاتی، یعنی چرا؟ چون اینو نگه اون اعتقاد به وجود اللهش با مشکل مواجه میشه. نه اینطوری، یعنی خود این اعتقاد به حدوث عالم مستقیما از عقاید دینیه و اسلامیه مستقیم نیست. مثلا سوال منکر و نکر باشه، تقول عالم حادث یا قدیم، کار نداره. من ربک الله سبحانه و تعالی، ولی اگر بخواد بگه من ربی الله، اون وقت باید بگه عالم حادثه و محدث میخواد و این بست. بله،
میرسیم
به
اعتقادات و
تو
خود اعتقاداتم
به یه
محور
میخواد. بله، خب حالا این بهتر شد. یعنی این نکته‌ای که جناب آقای مجتبی زاده فرمودن به نظرم بهتر میشه روش کار کنیم. که چه؟ که اگر گفتیم عقاید هست اعتقادات، درسته؟ دیگه قبلا بحث کردیم با اشاره رد میشم. گفتیم اگر اعتقادات باشه یک جهل جامع میخواد که اینا رو به هم وصل کنه. موضوع علم دو تا نقش ایفا میکرد، یادتون هست؟ اگه گفتید چی بود؟ موضوع علم دو تا نقش ایفا میکرد، هم نقش وصل دارد، هم نقش چی فرق و جدایی دارد. موضوع دو تا کار میکنه، هم یمیز و هم یوحد. ملاک وحدت چه هست؟ ملاک وحدت مسائل. یعنی بالاخره این مسائل پراکنده اعتقادات متعدده باید یک محوری داشته باشه. حالا اون محور چه هست؟ یکی میگه مثلا المعلوم، یکی میگه الموجود، یکی میگه ذات الله. اگه یادتون باشه عقاید متعدده دیگه. چرا؟ عقاید جمع عقیده هست دیگه.
خب چیزی که
باید
در دین اسلام
بهش
ایمان داشت،
یه چیزه، چند چیزه؟ اعتقادات دیگه.
همین
همین محور میتونه باشه. چی محور باشه؟
اونو به عنوان اعتقادات دینی.
علی اعتقادات
کسره.
چی هست؟ اون مایو اعتقاد و بهتی چی هست؟ مفهوم لفظیشو میفرمایید؟ این وجود ذهنیشو؟ مستاقشو میگید یا مفهومشو خلاص؟ مفهوم میشه معلوم دوباره، همه حرفی بندگان خداست.
نه حالا ما دعوای لفظی که نداریم. یه چیزی که باشه بهش ایمان داریم. حالا یه بار یه چیزی که باید بهش عمل بکنیم مثل تکالیف شرعی تنبیه. یه بار این هست که مثلا اخلاقه، که مثلا یه بار این هست که چیزهایی که باید بهش ایمان داشت.
آره. اینا متعددن دیگه، یعنی وجود خداوند، علم خدا، قدرت خدا، بالاخره همینا.
آره.
عقایده دیگه، اینا جهت جامعش چی چیه؟
اون
عقیده یک واقعیت خارجی داره یا ذهنیه؟ چون اگه یادتون باشه حالا من بر نگردم به مباحث قبلی، نگاه کنید، گفتیم که اگه یادتون باشه همین را گفتیم، اصلا عقیده موضوع علم کلام نمیتونه باشه، معتقد موضوع علم کلامه. عقیده که فعل نفس ماست، کلام نیست، این فعل فقه هست. یعنی اینی که من عقیده دارم موضوع عقاید نیست. انا اعتقد، العقیده وجود ذهنیش، وجود نفسیش، این فعل جوانهی منه. فعل جوانهی من موضوع فقه هست. یجب علی ان اعتقد او لا یجب، یجب از توحید، یحرم از شرک، اینا همه میشه موضوع فقه هست. نه اونجا گفتیم که این که میگن العقائد درستش المعتقداته، یعنی وجود خدا، صفات خدا، اینا موضوع علمه. یعنی یبحث درباره وجود الله و علم الله و قدرت الله و حکمت الله و سایر اینجور چیزا، یا مثلا درباره النبی، وجود النبی، ضرورت النبی، صفت النبی، امثال این چیزا. نگاه کنید، معتقد واقع، معتقد امر واحد نیست که. اونی که در عالم واقع است که المعتقد است، ببینید متکثره دیگه. وجود خدای متعال، نبی، امام، انسانی که محشور میشه در قیامت، اینا متعددند. اون وقت گفتیم جهت جامعه میخواد، جهت جامعه اش را مرحوم های مطهری گفتن غرض واحد است. غرض واحده که میخوایم عقاید را بالاخره اثبات کنیم، دفاع کنیم. مرحوم خواجه فرمود که نه، انتصاب الی مبدا واحد که ذات باشه، که ما اینا پسندیدیم. بنابراین متکثر، متکثر که شد اون مفهوم ذهنی به درد نمیخوره، باید یه جامعه حقیقی داشته باشه. اون جامعه حقیقیه که اینا همه برمیگرده به وجود خدا. قبول. پس ما موضوع علم کلام میشه و چی میشه؟ ذات و تعالی، که این نظر بسیار دقیقی است، ذات و تعالی. پس بنابراین حالا اینا دنبال این میگشتن که یک جهت جامع پیدا کنن، یک جهت جامع، مثلا الموجود و منهای صحبه موجود، دیدگاه قبلی. این موقعیت نمیگه دل علما، میگه دل معلوم، منتها المعلومی که یتعلق بالاعتقادات، یا متن اعتقادات، یا مرتبط با اعتقادات. من به نظرم میاد که این قابل دفاع به این معنا هستا، دیگه خیلی طول ندم، خسته نشید، که ملازمه نداره. مثلا حالا ما یک مثال دیگه بزنیم، علم فقه. همین را اینجا پیاده کنیم. موضوع علم فقه چی هست؟ افعال المکلفین من حیث و احکام شرعیه، حالا یا تکلیفیه یا وضعیه، درسته؟ افعال اختیاریه مکلفین موضوعه. فقیه درباره فعل المکلف بحث میکنه از حیث احکام شرعیه که حکمش چی هست، درسته؟ خب حالا ما برگردیم به صدر اسلام بین صحابه بعد از پیامبر اکرم در عصر ائمه، اصحاب ائمه، مذاهب دیگر، مگه اینا بحث فقهی نمی کردن؟ می کردن دیگه. آیا چنین مطلبی مطرح بود که ما ها و موضوع علم الفقه که یکی بگوید مثلا افعال المکلفین از بود احکام افعال المکلفین از؟ نه. در عرفان مثلا بحثای عرفانی بوده، حالا موضوع عرفان چی چی هست؟ اینا بعدن اومدن مطرح کردن. معمولا در علوم ابتداءن وقتی این علوم میخواد شروع بشه مسائلش مطرح میشه، به مرور زمان که یه مقدار میان جلو یک نگاهی از بیرون به این علمی میکنن، یعنی علم به علم میشه، به اصطلاح میگن علم شناسی، امروزه بهش میگن فلسفه فقه، فلسفه کلام، فلسفه نمیدونم فلان علم، از بیرون نگاه میکنن. از بیرون که نگاه میکنن میگن راستی ببینیم که این علم موضوعش چیه. پس این که در زمان صدر اول که بحثای اعتقادی بوده است، اما راجع به این که موضوعش معلوم است یا موجود است یا چه است نبوده، این لا یدل بر این که این حرفا باطله، نمیتونه درست باشه. مهم اینه که ببینیم این صحیح هست یا نیست از نظر فنی و از نظر دلیل، درست یا نه. اگه درست باشه نباید بگیم چون در قدیم در دوره مثلا معصومین این مسائل نبوده پس غلطه، اینا نمیتونیم دلیل بر بطلان قرار بدهیم. در همه علوم اینجوریه. عنایت کردیم این جوابی که به ذهنم آمد که این درست نیست، اون اشکال اینه که معمولا علوم در بد و امر مسائلشون به صورت پراکنده بسیط مطرح میشده. مثلا شما اگه به اصحاب ائمه کتاب نجاشی مراجعه کنید، مثلا کتاب رجال مرحوم نجاشی یا سایر کتابهای دیگر را، که از اصحاب ائمه گفته فلانی چه کتابهایی داشت، مثلا هشام بن حکم چند تا کتاب داشت، فلانی چه کتابهایی داشت، دست ما که نرسیده ولی میگن داشتن اینا. کتابشون چی بوده؟ تک مسئله بوده. یعنی یک کتاب پیدا نمیکنید در اون زمان که از مبدا تا معاد یا مثلا مباحث کلی نبوت رو همش آورده باشه، مسائل کلی توحید رو همش آورده باشه، یک مسئله معینی مطرح بوده او بحث کرده شده یک رساله. و کتابایی که میگن فلانی داشته، کتابش مثلا 2 صفحه بوده، 3 صفحه بوده، 4 صفحه بوده، نه کتاب 500 صفحه، 600 صفحه، 400 صفحه. که میگه فلانی چند تا کتاب داشته، کتاب اینجوری رو در رساله های کوچولو کوچولو مثل مقاله های کمی کلام می‌نویسن. چرا؟ چون این مسائل مطرح بوده. در مثلا در رد ارسطاتالیس، مثلا یکی از اومده مثلا یه چیزی نوشته نقد بر ارسطو، مثلا تو عقیده ارسطو، این شده یه کتاب، مثلا فلانی کتابش اولش فلان، رد بر مثلا جبر، رد بر جهنیه، رد بر تفویض، مثلا فلان مسئله اینجوری بود اصلا. پس نه اون اشکالی که اونجا وارد کردیم وارد نیست، قابل دفاعه. میگیم این نبودش دلیل بر بطلانش نیست، این مانعی ندارد که بعداً از بیرون نگاه کنیم ببینیم که بالاخره اون محور و موضوعی که این مسائل رو برمیگرده چی هست. اینو میشه جواب داد. اما و هزار اما، یه روز یه بحثی کردم از شارع مواقع، گفتم خیلی حرف پاکیزه و دقیقی گفته، کی یادش هست؟ از شارح مواقف در نقد الموجود من حیث و موجود علی قانون الاسلام، از شارح مواقف یک نکته من گفتم خیلی دقیق بود. بعدن هم بعضی دوستان گفتن آقای خیلی سنگین بود، اون روز هم گلایه کرده بودن که این بحث شما اون روز خیلی سنگین بود، از ما خواسته بودن که سطح بحث خود بذارید پایین، این بحث شما بعضی روزا خیلی زیاد میره بالا سنگین میشه، بعضی رفقا میگن آقا اکثر متوجه نمیشن و شما سطح بذارید پایین تر. حالا مرحوم علامه جعفری بهش همین اشکال رو کرد، البته من مثل ایشون بیان نمیکنم، بیان ایشون واقعا معقد بود، خدا رحمت کنه، من بیانم خیلی صاف و ساده است، گاهی سطح بحث میرد بالا. به ایشان که یه وقت ازم گفتم همه شما نگید که ما بیان بگو، یه قدیم شما بیاید بالا دیگه، بنا نیست که همیشه ما از بالا بیان پایین، یه مقدارم شما بیاید بالا، یعنی سطح حوزه را هم شما که از فضلا هستید، ولی حوزه متاسفانه افت کرده. عمقش کم شده. یعنی باور کنید، باور کنید، تا دو سه سال قبل از این که در فیضه من میرفتم آتش میگرفتم. این کتاب های کوچولو کوچولو شده، کفایه، خلاصه کفایه، لمع شرع جلد اول، جمله دوم، مکاسب، خیارات، معاملات، چه 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 چه، همه رو خلاصه خلاصه شست و رفته. سوال جواب، فضل امتحان هاست. آقا اصلا یک روزم سر درس نیومده باشه، چه نیازی از سر درس بشه در خودش اذیت کنه؟ همین خلاصه رو بنده میخوانه، امتحان میده، نمره میاره. او حوزه‌ای که اینجوری بخواد بره جلو دیگه عمق داره، میشه سطحی. الان اسم تحقیقات هم خیلی شکفته شده، الان 1001 مرکز الان داره تو حوزه تحقیقات. تحقیقات چی هست؟ جمع میکنه این چیزا، چاپی ها دوباره خطی میشه، خطی میشه چاپی. یعنی تحقیق به معنای کلمه، محقق نمیدونم لاهیجی میگیم، محقق ثانی میگیم، محقق اول میگیم، محقق میگفتن بابا یه معنی داشت. اینا اشکال داره، این نباید اینجوری باشه که ماهی به سمت سندویچی کردن و خیلی همش ساده کردن و اینا، نه اون پیچیدگی های کذایی و نه این دیگه افراط و تفریط، خلاصه نباید بشه. مشکل اینجاست. در حوزه بایستی اهداف را طبقه بندی کنیم حسب اون مقاصد و اهداف تو برنامه آموزشی و تدوین کتاب اینا کار کنیم. اشکال کار ما اینه که همه باید یه راه را برن انگار، در حالی که اینجور لازم نیست. حاجات و نیازهای عصر ما چه در داخل چه در خارج اقتضای این داره که باید در طبقات مختلف کارهای گوناگون بشه. حالا یه مقداری داره اینا میشه، نمیخوام بگم خدایی نکرده نیست اصلا، برای انجام میشه، ولی مشکل اونجاست، او باید اساسی حل بشه. لذا مثلا همین کفایه به همین کیفیت تا آخر باید بماند، اما نه برای همه. اینکه بعضی‌ها میگن آقا جرأت نمی‌کنیم راجع به کفایه بیایم مثلا خلاصه‌اش کنیم یا چه بکنیم، چرا جرأت؟ منتها باید هدفمند باشه. مثلا یارانا هست که هدفمند نشد خراب شده کار، الان ملاحظه می‌کنید دیگه، مصیبت هم بر دولت شده، برای ملت هم دیگه هیچ فایده‌ای نداره دیگه، نان سنگک هم باش نمیشه بخرید، چیزی از نمونده که تورم انقدر زیاد شده. هدفمند خیلی مهمه. این کفایه، این لمعه، این مکاسب تا آخر باید بماند، منتها برای عده‌ای باید باشه. دقت کردید؟ نه، برای عده‌ای لازم نیست بماند. ببینیم که برای چی میخوایم ما تربیت کنیم که باید این را بخونه، چه مقدار باید باشه. شاید اصول الفقه کافیش باشه، یعنی اصول الفقه مظفر رضوان الله علیه، این کتاب به این خوبی دو جلد کتاب اصول الفقه مظفر، انصافا کتاب عالی است، مثل المنطق ایشان. چه بسا برای عده‌ای همون مقدار اصول کفایت کنه. چرا دوباره باید بیاد دو سال وقت بذارد چیز بخواند، کفایت هم بخواند، 6 سال حداقل دوره خارجیش بخواند؟ شاید لازم نباشه برای همه. اینه که این طبقه بندی ها لازمه. به هر حال نباید اینجور کنیم که تو سر بعضی از کتابا بزنیم، علما را تحقیر کنیم، بزرگان را، نه اون درسته، و نه این که دیگه بگوییم که تقدس دارد، از اینا نباید هیچ عبور کرده اصلا، قداست میشکنه اصلا، اینم غلطه. نه اینجور نه اونجور، بایستی بر اساس اون اهداف واقع بینانه العالم به زمانه باشه. حالا یک عذر بخوام دیگه طولانی شد. چه گفتم اونجا از شرح مواقع یادش هست؟ خب میتونید بیان بفرمایید؟ بله بله، همینه، همون نقدی که اونجا وارد کرد اینجا وارده. همین، همون نقدی که شارح مواقف اونجا وارد کرد یتجه اینجا هم میاد، این نقد وارده. حالا اگر توضیح بتونید بفرمایید خیلی جالب.
یه حیثیتی که حیثیت آورد دیگه، براش قیدی آورد. این قید و این حیثیت، این که محمولات برای این موضوعاتشون بیاد عرض کنم که آرز بشه، هیچ مدخلیتی نداره. اونم نباشه، حیثیت هم نباشه، باز اونم هست.
مثال بزنید. احسن، خوبه، مثال بزنید.
این مثال در اون حیث قانون اسلامی بود دیگه.
اونجا بله، اونجا.
اگر اون قید هم نباشه، اون موضوع شکل
که چی بفهم؟ مثال شو بزنیم. مثال
یاد بگیم.
ها، الله سبحانه و تعالی واحده. خب
مثلا ایشون میگفت که بایستی اون حیث قانونی شد، قانون اسلام بگیم اون نباشه، ولی خدا واحد نیست، واقع خدا واحد،
مثلا الموجود و قدیم و
قدیمون، اگر اونم نباشه خدا قدیم هست دیگه.
نه، نگاه کنید اونجا رو ببینید، اونجا میگفتیم، ایشون میگفت الموجود و قدیمون، الموجود و حادثون. حالا بگیم نه، الموجود من حیث و یبحث عنه علی قانون الاسلام قدیمون، الموجود من حیث و یبحث علی قانون الاسلام حادثون و هاکذا، مثلا جوهرم گونه این من حیث و قانون الاسلام چه نقشی داره. و صاف بگو الموجودو چه؟
قدیمون.
الموجودو حادثون دیگه. در حالی که اگر قید موضوع شد، قید موضوع در عروض محمول بر موضوع باید دخالت داشته باشه. مثل اون مثال ساده نحو گفتم خدمتتون، کلمه من حیث هی کلمه مرفوع نیست، کلمه من حیث کلمه منصوب نیست، کلمه باید بشود فاعل، الکلمه من حیث کونها فاعلا مرفوع، الکلمه من حیث کونها مفعولا منصوبون. اون وقت این مرفوعون منصوبون اعرابه دیگه، مربوط به علم نحو میشه. ببینید کلمه و کلام موضوع علم نحو نیست، من حیث الاعراب و عوارض کلمه که اعراب باشه موضوع علم نحو میشه، اونجا دخالت داره. دقت کردید؟ حیثیت اگر قید موضوع بشه، این انشاءالله که دیگه روشن باشه با این دوباره مجدد اینو بحث کردیم، حیثیت اگر قید موضوع باشه باید در حمل محمولات بر اون موضوع دخالت داشته باشه، که اگه برش داریم نشه حمل کرد. خب ما میگیم الموجود و قدیمون، اون قید حیثیت رو چیکار؟ الموجود و حادث. این مانحنفی هم همینطوره. الان نگاه کنید، المعلومو، الله سبحانه و تعالی معلومون، چون معلوم مصادیق داره دیگه. المعلومو، یکی از مصادیق المعلوم چه چی هست؟ مثلا الله تعالی. خب میگیم الله تعالی قادرون، الله تعالی واحدون، مگه نمیگیم اینها را؟ الله تعالی معلوم است یا نه؟ حالا این من حیث یتعلق بالعقاید دینیه چه نقشی دیگه اینجا داره؟ و المعلومو، مثلا المعلوم که ما میگیم من حیث یتعلق بالاعتقادات باید باشه دیگه، قید اعتقادات هم نیاریم، بگوییم المعلوم اما قدیم اما حادث. المعلوم، القدیم واحد، القدیم مثلا عالم، بیشه این قید یتعلق رو برای چه میخواییم؟ یا مثلا وقتی میگویید که الجوهر و الجسم و مثلا حادثون، یا الجسم و مرکبون من الاجزا، میگه معلوم نیست. آیا وقتی میخوایم بگوییم الجسم و مرکبون من الاجزا باید بگوییم الجسم المعلوم الذی یتعلق بالعقائد دینیه مرکبون من الاجزا؟ نه، یعنی این قید حیثیت به عقاید دینی را بیاریم وصل کنیم، اضافه کنیم، تا اون صفت مرکبان برش هم بشه چنین چیز لازم نیست، میشد حشر. بنابراین این قید حیثیت که شما آورده اید قید موضوع کردید، اگر بخواد قید موضوع باشد در حمل محمولات بر موضوع باید دخالت داشته باشد و اینجا ندارد. این نشان میدهد که این باطله، یعنی اشکالی که اونجا کردن بر موجود دقیقا اینجا هم وارده. البته در بزنگاه وقتی بودی که وقت هم
چون معلوم خیلی گسترده هست در دایره اسلام، دایره
بله.
ایشون شاید میخواد این رو بگید که معلوم از اون حیثی که جزد عقاید معتقداته، نه از اون حیثی که مثلا به افعال مکلفین ارتباط داره یا به مسائل اخلاقی.
درست، بله، از این حیث میدم موضوع را محدود میکنه یا نه. بحث اینه که این قید میخواد موضوع را مقید محدد کنه. خب شارع مواقف میگه اگر محدد میکند، حمل المحمولات از طریق این قیده بر معلوم باید بشود نه خودش. و حالی که اینطور نیست. الان از کردم حالا مثال بنده را نگاه کنید، این مثال با مثال حرف بزنیم. الان بنده میگم که متکلم اینو میگه الجسم مرکب من الاجزاء جواهر الفرده، اما اجزاء لا تجزا، مگه اینو نمیگه؟ خب الجسم معلوم هست یا نیست؟
معلوم.
یک مصداق معلومه دیگه. الان میگم المعلوم الذی هو الجسم مرکب من الاجزاء جواهر الفرده، درسته یا نه؟ در حالی که اگر این قید عقاید جزش باشه نباید من اینو بتونم بگم. بعد بگویم الجسم من حیث یتعلق بالبحث عن العقب اثبات العقاید دینیه، این مرکب من الجواهر الفرده، اگر اون غیرت دخالت داشته باشه، حمل محمول بر این موضوع بدون اون قید نباید بشود. ما میبینم میشود، پس معلوم میشه این غیره علکه، یعنی غیری بی اساسیه. این یتعلق بالمباحث مباحث دینیه یا اعتقادات دینیه، این در واقع جزء موضوع نمیشه که موضوع ما را محدد کند. یعنی در علم کلام، مسائل علم کلام حمل بشود بر المعلوم با این قید، میگیم نه میشود بدون این قید هم بشه. میگیم الممکن و حادثان و قدیمان. مثال الممکن معلومه یا نه؟ نه. حالا آیا ما باید بگوییم الممکن و من حیث و یتعلق و به اثبات العقاید حادثان و قدیمان؟ نه. از این چه نیاز به این برای میتونیم را بگیم؟ از این قید حیثیت که آورده است که یتعلق و به اثبات العقاید، در این موضوع این علم ما هیچ دخالت ندارد. پس شما باید بگویید المعلوم. معلوم هم که بگید همه علوم ها شامل میشه اون وقت. اشکالش اینه. چون میز بین علوم به موضوع شد دیگه. شما یه المعلوم اگه بیارید، قید را نیارید، همه علوم داخل میشه. اگر این قید را بیارید که علم کلام را خارج کنید، این لغو است، یعنی دخالت در حمل محمولاتش نداره. دقت کردید؟ اون اشکالشون خلاصه وارده. خب دیگه بایزه دوستان، بحث راجع به موضوع طولانی شد. ببخشید دیگه، 6-7 نظریه بود بررسی کردیم عمیقا. ماحصل رو من در یه دقیقه بگم، نظر ما جنبندیش این شد که در بین این اقوال 6-7 قولی که نقل کردیم، شما بفرمایید ما هو القول الصحیح منها که هو المختار اصح از این اصح از این عقاید. چه بگیم؟ ذاته سبحانه و تعالی. این بهترین نظریه من همه این بحثای ما. این شد قول اصح. قول صحیح این است که بگوییم اعتقادات، اعتقادات دینیه. اصحش این است که بگوییم ذاته تعالی و صفات و افعال عوارض ذات الهیه هستن. این را مفصل بحث کردیم، دفاع کردیم که یبحث فی کل علم عن اعراض چی؟ از ذاتیه. اون وقت ذات الهی می شود موضوع علم کلام. اعراض یعنی صفات الهی، چه ذاتیه، چه فعلیه، چه تکوینیه، چه تشریعیه، اینا می شود محمولات مسائل کلام، یعنی مسائل علم کلام می شه. یه اشکال هم گفته بودن که آقا درباره ذات، درباره موضوع تو خود علم نباید بحث بشه. گفتیم نه، متکلم از این حیث که علمش موضوع دارد نمیخواد بحث کند، این بدیهیه. عقل فطری اصل وجود ذات را برای او ثابت میکنه. این ادله‌ای که برای اثبات ذات میآورد برای اثبات موضوع علم نیست، برای معرفت تحقیقیه و تفصیلیه و دفع شبهات و این چیزاست. این نظر ما این شد که از صح الاقوال در بین این اقوال موضوع علم کلام خداشناسی است. خداشناسی موضوع علم کلامه. حالا به صفات ذاتیه، صفات فعلیه، تکوینیه، تشریعیه همه را شامل میشه. اگر از این عدول کنیم یه خورده بخوام ساده تر صحبت کنیم، یه خورده دقیقه فن نیست، یه خورده بخوام ساده تر صحبت کنیم، چه باید بگیم؟ العقائد الایمانیه، همون ابن خلدون حرف درستی است. العقائد الایمانیه اعتقادات، یعنی علم کلام علم اعتقادات است. اینم میشه نظر خود جان نظر صحیحه. بله صحیح. العقائد اصحش ذات الله، اون بقیه دیگه قابل دفاع واقعا نیستن، اشکال دارن. صلی الله علی محمد و آله.